بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه بسیار شیرین و زیبا و دلنشینی است. اولا در محیط دانشگاه، اون هم در شیراز. شیراز خودش در طول تاریخ تا امروز دارالعلم بوده است. دانشگاه در شیراز یعنی دارالعلمی در دارالعلم، پایگاهی در قلب یک پایگاه. علاوه بر این، مجموعه متنوع دانشجویی که در اینجا تشریف دارید و همچنین جمعی از اساتید محترم که در جمع شما تشریف دارن، جلسه رو تبدیل کردید به یک عرصه علمی و اجتماعی و سیاسی به معنای درست و خوب. بنده هم در جلسات جوانها، مخصوصا جوانهای دانشجو، در این فضای جوانی و احساس جوانی می کنم. همه پیرها همین جورن. در محیط جوان احساس جوان بودن و بانشاط بودن می کنن. بنابراین من از شنیدن سخنان عزیزان دانشجو، چه نخبگان چه نمایندگان تشکلها، به هیچ وجه خسته و ملول نمیشم. از گفتن با شما هم همینجور. تنها عیبی که این جلسه داره این است که فضای باز است و آفتاب گرم نیمه اردیبهشت شیراز و شما در آفتاب هستید. من با این که در سایه نشستم احساس میکنم هوا گرمه. شما که در آفتاب هستید، به خصوص خانمهای عزیز که چادر همسرشون هست و احساس گرما، این من رو متعزی میکنه. خیلی متشکر و ممنون. من اول یک نگاهی بکنیم به مطالبی که این دوستان عزیز، این دانشجویان عزیز بیان کردن و رئیس محترم. لازم من بپردازم برخی از نکات رو عرض کنم، چون خیلی از این حرف ها همون حرف های ماست. مطالبی است که بنده میخواهم با جمع دانشگاهی، چه دانشجو و استاد و چه مدیران دانشگاهی، در میان بگذارم. لکن برخی از پرداخت ها لازمه نسبت به اونچه که دوستان گفتند انجام بگیره. گفته شد در مورد حمایت از نخبگان کمکاری صورت میگیره. باید توجه داشته باشید سازوکار تشکیلاتی و اداری نقش مهمی دارد در همه کار، از جمله در این کار. نه به معنای گم شدن در هفت توی بوروکراسی و دیوان سالاری، بلکه به معنای بودن تشکیلات، بودن مسئول، وجود یک مرکز فکر و این در این یکی دو سال اخیر به نظر ما به بهترین وجهی انجام گرفته است. یعنی در سطح معاونت رئیس جمهور یک دانشگاهی برجسته‌ای رو گذاشتن و اونطوری که من گزارش دارم و تا حدود زیادی اطلاع دارم کارهای خوبی داره انجام میگیره. منتها من در خلال حرفای شما جوانها مثل دوره جوانی خودمون میشنوم که این کار به سرعت انجام بگیره، این کار رو سریعا انجام بدیم. این سریعا همه جا قید درستی نیست. بعضی از کارها طبیعتش طبیعت سرعت نیست. اگر دچار سرعت شد دچار اشکال خواهد شد. باید بگذاریم کار با طبیعت خود انجام بگیره. یک نکته رو نماینده بسیج دانشجویی گفتن که در واقع مطالباتی بود که بنده هم این مطالبات رو دارم. الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی که ما یک سال دو سال گذشته مطرح کردیم و تکرار کردیم، میپرسن چقدر عمل شد؟ درسته، جایی سوال داره. پژوهشگاه دانشجویی که پیشنهاد شد به نظر من پیشنهاد خوبی است. خوبه مسئولان وزارت‌های آموزش عالی رسیدگی کنن، بررسی کنن، فکر خوبی است. بگذاریم دانشجوها در این مقوله کار دانشگاهی اگر وقت می‌کنند، اگر می‌توانند در یک مرکزی به نام پژوهشگاه یا پژوهشکده فعالیت‌هایی را انجام بدن. این ایده قابل توجهی است، می‌توانه دنبال بشه. گفته شد توانایی تصمیم سازی و تصمیم گیری. اینجا من پرداخت کنم. توانایی تصمیم سازی خیلی خوبه. توانایی تصمیم گیری یکی از مشکلاتی است که اگر وارد محیط دانشجویی شد خیلی از هنجارهای مطلوب و درست رو به هم خواهد زد. این تجربه ماست. بگذاریم دانشجو با فکر خود، با زبان باز خود، با تعلق کم خود، با گفتار و عمل خود تصمیم سازی کند. تصمیم گیری رو بگذاریم کسی کنه که بتوان از او سوال کرد و او مسئول و پاسخگو باشه. بنابراین دنبال این نباشیم که محیط دانشجویی محیط تصمیم گیری برای اقدام باشد. این نه به نفع دانشجوست، نه به نفع اون اقدام. دنبال این باشیم که محیط دانشجویی تصمیم سازی کنه، یعنی گفتمان سازی کنید. ببینید بنده وقتی مسئله نهضت نرم‌افزاری رو خواستم مطرح کنم، قبل از همه تو دانشگاه با دانشجوها مطرح کردم، حدود 10 سال قبل. نه با وزارت‌ها صحبت کرده بودم، نه با رئیس جمهور وقت صحبت کرده بودم، نه با اساتید حتی صحبت کردم. اول بار در دانشگاه امیرکبیر این فکر رو در میان آوردم. امروز شما ببینید این یک گفتمانه، یک مطالبه عمومی، یک خواست همه دانشگاه‌های کشور که من هر جا هم میرم از زبان دانشجو مطالبهش رو میشنوم، از زبان استاد و مدیر اجراش رو در یه مرحله‌ای میشنوم و اجرام داره میشه. همین نوآوری‌های علمی بسیار بخشی از انگیزه و توان خودش رو از این شعار گرفته. تصمیم سازی کنید، گفتمان سازی کنید. این مجری را، مسئولین اجرایی را میکشونه دنبال این تصمیم و تصمیم گیری خواهند کرد و عمل خواهد شد. نکته ای که در بیانات دانشجوی دختر دوره دکتری برای من جالب بود این بود که دانشجوی پزشکی از دانشجویان علوم پایه دفاع میکرد. اتفاقا درست هم هست، توجه به علوم پایه از جمله همون توصیه های مؤکدی سلده در این چند سال مکرر با مسئولین در میان گذاشتن. همیشه گفتیم علوم پایه مثل گنجینه است، علوم کاربردی مثل پولیست که تو جیبمون میذاریم خرج میکنیم. علوم پایه اگر نباشه پشتوانه این هزینه کردن از بین خواهد رفت، کاملا به جاست. و من این درس رو از این دختر دانشجو قابل طرح میدونم که دانشجوها سنفی، دانشگاهی، رشته‌ای به مسائل نگاه نکنن، واقعا نگاه کنن به اونچه که نیاز کشوره. این دانشجوی پزشکی خودش از دانشجویان و مجموعه های علوم پایه دفاع میکنه. این به نظر ما درس خوبی بود. در بیانات نماینده انجمن های اسلامی دانشگاه شیراز حرف های خیلی خوبی گفته شد که اینا حرف های دل ماست. اینجا هم من یک پرداختی بکنم این بیان رو. ببینید، شما میگید که ما شعار عدالت میدیم، دانشجو رو میگیرن، اون کسی رو که به عدالت صدمه زده نمیگیرن. قوه قضاییه چنین یا دستگاه مسئول چنان. خب اینجا شما باید زرنگی کنید، یک لحظه از درخواست و مطالبه عدالت کوتاهی نکنید. این شأن شماست، جوان و دانشجو و مؤمن شأنش همینه که عدالت رو بخواد. منم که پشتوانه این فکر با همه وجود خودم هستم و نظام امروز به حمد الله هست، تخلفاتی هم ممکنه انجام بگیره. شما زرنگیتون این باشه گفتمان عدالت خواهی را فریاد کنید، اما انتقاد شخصی و مصداق سازی نکنید. وقتی شما روی یک مصداق تکیه می کنید، اولا احتمال داره اشتباه کرده باشید. من می بینم دیگه، مواردی رو مشاهده می کنم، نه در دانشگاه، در گروه های اجتماعی گوناگون روی یک مصداق خاصی تکیه می کنم، یا به عنوان فساد، یا به عنوان تجربه سیاسی، یا به عنوان خط و خطوط غلط. بنده اتفاقا مثلا اطلاع دارم از جریان، میبینم اینجوری نیست، از قضیه اطلاع نداشته اون کسی که این حرف رو زده. هم احتمال اشتباه هست وقتی شما روی شخص و مصداق تکیه میکنی، هم علاوه بر این که خب وسیله ای دست میدید برای اینکه اگر اون زرنگ قانوندان قانون شکن، که من گفتم قانوندانهای قانون شکن خطرناکن، او زرنگ بتونه علیه شما استفاده کنه، شما از دادستان چه گله‌ای میتونید بکنید؟ اگر یه نفری به عنوان مفتری یک شخصی رو معرفی کنه بگه آقا این افترا رو به من زده، خب شأن اون قاضی این نیست که بره دنبال ماهیت قضیه. اگر این افترا گفته شده باشه، زده شده باشه، ماده قانونی اون قاضی رو ملزم به انجام یک کاری میکنه. نمیتونیم از اون گله کنیم. شما زرنگی کنید، شما اسم نیارید، شما رو مصداق تکیه نکنید، شما پرچم رو بلند کنید. وقتی پرچم رو بلند کردید، اون کسی که مجریست، اون کسی که در محیط اجرا میخواد کار انجام بده، همه حساب کار خودشون رو میکنن. اون کسی هم که فریاد مربوط به محتوای این پرچم رو بلند کرده، او هم احساس دلگرمی میکنه و کار پیش خواهد رفت. بنابراین به نظر من مشکلی در کار شما نیست. شما جوانهای مؤمنی هستید که انتظار هم از شما همینه. هر شعار خوبی که داده می شود بعد از اتکال به خدای بزرگ که همه دلها و زبانها و اراده ها دست اوست، تکیه به شما جوان هاست، امید به شما جوان هاست. اینه بدونید. بالاخره همشهری شما که ازش شعر هم خوندید میگه وفا کشیم و ملامت داریم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. نرنجیم، دنبال کار برید. همین مطلب رو عیناً خطاب به اون برادر عزیزی که به عنوان نماینده جامعه اسلامی بسیار متین و شیوا مطالبی رو بیان کردن عرض می‌کنم. این حرفا حرفهای ماست، حرفهای دل ماست. منتها فرق ما و شما این است که ما بر اثر تجربه روزگار فهمیدیم که یه مقداری باید انسان تحمل کنه، صبر کنه. شما جوانید و تازه از راه رسیده و پرشور و بی‌صبر، همش خوبه غیر از این بی‌صبری. البته اینم علاجم نداره ها، نه اینکه بخوام بگم خیلی علاج داره، نه، ما خودمونم این دوره شما رو گذروندیم میدونیم چه جوریه. ولی بالاخره اینو من میخوام به شما بگم که همه این چیزایی که شما گفتید و شعارش در این کشور داده شده به حول و قوه الهی و به اذن الله همه اینا تحقق پیدا خواهد کرد. درباره دانشگاه نور هم شکوه این دختر دانشجوی عزیز بیان کردن که خب جا داره که مسئولین بهش توجه کنن. واقعا اگر نقاطی هست که باید کمک کرد کمک بشه. نکته ای را همون برادر عزیز دانشجوی نخبه دانشگاه آزاد مطرح کردن که حرف درستی است. مطرح کردن نظریه های اجرایی دولت قبل از ورود در مرحله آزمون و خطا در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، این خیلی خوبه. البته من به شما عرض بکنم مسئولین دولت، رئیس جمهور محترم، غالبا مدعاشون این است که این کار رو انجام میدن. نمیشود گفتش که مطلقا نمی‌کنن. بنده بارها همین موضوع رو با مسئولین از جمله رئیس جمهور بسیار پرکار و زحمتکش و صمیمیمون این رو گفتن. ایشون هم میگه که ما مطرح میکنیم، در دانشگاه مطرح کردیم و فلان گروه تحقیقاتی اقدام کردن. ولی به هر حال ایده خوبی است. اونچه هم که در مورد دانشگاه آزاد ایشون از مسئله تبعیض و این چیزها بیان کردن، این جوان دانشجوی دیگری که فرصت هم نشده بود که در بلندگو صحبت کنن، اومدن اینجا با صدای بلند به من گفتن که من شنیدم، ایشون نقطه مقابل او رو بیان میکنن. یعنی دو دانشجوی دانشگاه آزاد در زمینه مسائل مربوط به دانشگاه آزاد دو نظر مخالف دارن. این رو توجه داشته باشید. از وضع فرهنگی دانشگاه آزاد یه قدری گله کردن. اون چه که من اینجا میخوام عرض کنم به شما عزیزان، اندکی تفسیر در باب اون مطلبی است که در روز اول در جمع عمومی مردم گفتم و او نگاه کلان و جمع‌بندی شده به انقلابه. چون ما در آستانه ورود در دهه چهارمیم، نزدیک به 30 سال گذشته. معمولا در یک چنین دورانی نگاه به یک حادثه مثل حادثه عظیم انقلاب یک نگاه همراه با قضاوت و داوری در مورد کارکرد هاست. اگرچه در 30 سالگی انقلاب هنوز در عنفوان جوانی است، در این شک نیست، نیروی انقلاب خیلی زیاده به الحمدلله، مخصوصا این انقلاب. لکن در این حال در دوره 30 ساله وقتی انسان نگاه میکند، یک داوری نسبت به عمل کرد و توفیق و کارآمدی برای انسان پیش میاد. ما در این داوری باید اشتباه نکنیم و این جز با یک نگاه کلان امکان پذیر نیست. من مطالبی رو در این زمینه عرض میکنم. البته دوست میداشتم با تفصیل و جزئیات بیشتر بگم، منتها وضع هوا و آفتاب و اینهای مقداری من رو متعذی میکنه که بخوام تفصیل عرض بکنم. اونی هم که من عرض میکنم، شما جوانهای عزیز میدونید بنده را هم میشناسید، من بارها هم گفتم این چیزایی که ما عرض میکنیم به معنای آیه نازل کردن نیست. نه این که خیال کنید حالا ما اون چی میگیم وحی منزله، نه، من نظرم رو میگم. مایلم در محیطای دانشجویی اینا بحث بشه. عمده نظر من این است که بحث خواهد شد. حالا شاید من در پایان جلسه یک جنبندی کامل هم نکنم، با همین نیت که جنبندی رو شما بکنید، چه در تشکلها، چه در مجموعه های دانشجویی، چه با خودتون. اگر ما نگاه کلان به انقلاب و حادثه پدید آمدن جمهوری اسلامی بکنیم، جزئی نگری ها نمیتوانه ما رو گمراه بکنه. گاهی جزئی نگری و نگاه نکردن مسیر مستمر از ابتدا تا انتها انسان رو گمراه میکنه. حتی راه رو آدم گاهی گم میکنه، هدف رو گاهی انسان گم میکنه. نمیخوایم بگیم جزئی نگر نباشیم. چرا؟ نگرش به جزئیات یعنی همون برنامه ریزی، اینو ما منکر نیستیم. برنامه ریزی، نگاه به فصول مختلف و بخش های مختلف یعنی جزئی نگری. میخوایم بگیم این نگاه به بخش ها و اجزا و ابعاد موجب نشود که ما غافل بشیم از نگاه به کل، چون نگاه به کل درس آموزه برای ما. چند تا حلقه برای این بحث من در نظر گرفتم، اینا را عرض بکنم. این 2-3 حلقه. حلقه اول این است که هدف انقلاب چی بود. هدف انقلاب عبارت بود از ساختن یک ایرانی با این خصوصیاتی که عرض می کنم: مستقل، آزاد، برخوردار از ثروت و امنیت، متدین و بهره‌مند از معنویت و اخلاق، پیشرو در مسابقه جامعه عظیم بشری در علم و بقیه دستاوردها، یک مسابقه است از اول و ازل بین آحاد بشری، مسابقه در دستاوردهای بشری در علم، در بقیه خواسته ها و دستاوردهای بشری، در این مسابقه پیشرو باشه کشور. دارای برخوردار از آزادی با همه معانی آزادی. آزادی فقط آزادی اجتماعی نیست، اگرچه آزادی اجتماعی یکی از مصادیق مهم آزادی است. هم آزادی اجتماعی، هم آزادی به معنای رها بودن کشور، آسوده بودن و آزاد بودن کشور از دست اندازی بیگانگان و استیلای بیگانگان. با این کشور به ظاهر مستقلم هست اما زیر نفوذه، هم آزادی از استبداد چون آزادی اجتماعی است که اول عرض کردیم، هم آزادی از تسلط بیگانه که این آزادی دومه، و هم آزادی معنوی که اون رستگاری انسان و تعالی اخلاقی انسان و عروج معنوی انسانه که این هدف اعلا اینه. همه کارها مقدمه برای تکامل انسان و عروج انسانی است. این باید در جامعه اسلامی خود رو نشان بده. ایران با این خصوصیات مطلوب انقلاب بود. شما بگید، توجه کنید، شما بپرسید که خب از کجای انقلاب این خصوصیات در می آمد، کجا تدوین شد؟ من عرض می کنم از کلمه اسلامی. اسلام اصلا همیناست. اون کسی که غیر از این در مورد اسلام تصور می کند اسلام رو نشناخت. اون کسی که تصور می کند اسلام فقط به پرداختن به جنبه های معنوی با برداشت و تلقی خاص از جنبه معنوی، عبادت و زهد و ذکر و فقط به این می‌پردازد، به دنیای مردم، به لذات مردم، به خواسته های بشری مردم نمی‌پردازه، این اسلام رو درست نشناخته. اسلام اینجوری نیست. اسلام همه این چیزهایی رو که گفتیم، هم اون چیزی که مربوط به مسائل دنیایی جامعه است، مثل عدالت، مثل امنیت، مثل رفاه، برخورداری از ثروت، برخورداری از آزادی، استقلال، که اینا مربوط به مسائل دنیایی ماست، همون چیزی که مربوط به مسائل اخروی است، مثل همون رستگاری، تقوا، پرهیزگاری، رشد اخلاقی، تکامل معنوی انسان، همه اینها در کلمه اسلامی مندرج است. آیه قرآن به ما می‌فرماید که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ایمان و تقوا که باشد برکات آسمان و زمین جاری خواهد شد. برکات آسمان همون فتوح معنوی است، همون رحمت الهی است، همون تقرب الالله است، همون استغفار ملائکه آسمان و حمله عرش برای بندگان خدا در روی زمینه. این برکات آسمانه. برکات عرض یعنی همه اون چه که به زندگی زمینی انسان ارتباط پیدا میکنه، یعنی آزادی، یعنی رفاه، یعنی استقلال، یعنی امنیت، یعنی سعه رزق، سلامت بدن و از این قبیل. اگر ایمان و تقوا باشد هم اون برکات و هم این برکات برای بشر وجود داره. این اسلامه. پس وقتی گفتید انقلاب اسلامی، این معناش این است که عرض شد. خب این چیزی بود که در انقلاب بود، بخواستیم ایرانی بسازیم با این خصوصیات. یک اضافه ای دارد و اون این است که مسئله فقط ایران هم نبود، ایران به عنوان یک الگو برای جوامع اسلامی در درجه اول و همه جوامع بشری در درجه بعد مورد نظر بود. ما میخواستیم این جامعه رو بسازیم. ما یعنی ملت ایران ها، منظور شخص بنده و چند نفر دیگه نیست، یعنی ملت ایران، انقلاب ایران، انقلابیون ایران خواستن ایرانی بسازن با این خصوصیات. این رو بگذارن جلوه چشم آحاد بشر و امت اسلامی، بگن اینه، اینه که هم مطلوب اسلام است و هم میسور مردم این روزگار است. اینجور نباشه که خیال کنن بله این مطلوب هست اما میسور نیست، که میگفتن در دوران مبارزات مبارزات نهضت اسلامی بعضی از کسانی که نیتهای خوبی هم داشتن میگفتن آقا بی خود چرا زحمت میکشید، فایده ای ندارد. بله این حرفای شما درسته اما شدنی نیست. انقلاب میخواد نشان بده به همه کسانی که در هر نقطه ای از دنیای اسلام هستن که این الگو تحقق یافتنیست و شدنیست. اینم نمونش. این اون چیزی بود که به عنوان هدف انقلاب وجود داشت. این هدف از اول بود. به شما عرض کنم امروز هم همین هدف هست، در آینده هم همین هدف خواهد بود. این هدف ثابت. این حلقه اول بحث ما. حلقه دوم بحث خب این تکبیر برای رفع خستگی خودتون بود، ما تکبیری نخواسته بودیم. حلقه دوم بحث اینه که خب این هدف را انقلاب اسلامی داشت. ما در خلأ که زندگی نمی کنیم، ما در یک واقعیاتی داریم زندگی می کنیم. این واقعیات چقدر برای رسیدن به این هدفها کمک بود یا مزاحمت بود؟ یقیناً اگر مزاحم‌هایی که حالا می‌شمارم وجود نداشت، رسیدن به این هدف زمان زیادی نمی‌خواست. شاید در طول 5 سال 10 سال یک گروه متشکل قوی می‌توانستن این اهداف رو برآورده کنن. منتها در سر راه انسان موانع وجود داره. اساساً همین وجود مانع است که به تلاش انسان معنا و حقیقت معنوی میبخشه. اسمش میشود جهاد. ولی اگر مانع نبود جهاد معنی نداشت. جهاد یعنی جد و جهد همراه با زحمت و چالش با موانع. این موانع چی بودن؟ دو نوع موانع داشتیم ما، یکی موانع درونی، یکی موانع بیرونی. موانع درونی یعنی چه چیزهایی؟ یعنی اون چیزهایی که از درون خود ما انسانها، چه تصمیم گیرانمون، چه آحاد مردممون، چه ناظرین بیرون از گود مبارزه انقلاب، چیزهایی که در اونها وجود داره، اینها موانع درونی است. موانع درونی ضعف هاست، ضعف های فکری، ضعف های عقلانی، راحت طلبی است، آسان گرایی است، آسان پنداری است. یک چیزی رو آسان پنداشتن این گاهی اوقات خودش یکی از موانع تحقق اون چیزه. باید برآورد و تقویم نسبت به کار و مشکلات کار مطابق با واقع یا نزدیک به اقل به واقع باشد. آسان پنداری هم مثل آسانگیری و سهلنگاری است. اون هم یکی از موانع راهه. گریز از چالش که به غلط به اون میگوین عافیت طلبی، چون عافیت طلبی چیز خوبی است. عافیت یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی است. یا ولی العافیه نسألك العافیه، عافیت دنیا و آخره. عافیت به معنای پنجه درست نیفتندن نیست، به معنای درست عمل کردن، به جا قدم گذاشتن، به جا ضربت زدن و به جا عقب کشیدن. این معنای عافیت. عافیت از بلا مثل عافیت از گناه. عافیت از گناه. بنابراین عافیت طلبی چیز بدی نیست، لکن به غلط این گریز از چالش رو بهش میگن عافیت طلبی، یعنی در واقع همون راحت طلبی. مواجهه با مشکلات رو زشت و ناپسند دانستن، آماده نبودن برای مواجهه با مشکلات، اینا ضعف‌های درونی ماست. یکی از ضعف‌های درونی عبارت است از تربیت‌های اجتماعی موجود و عادت‌های تاریخی که اینها بود در ملت ایران در آغاز انقلاب. شما جوانها شاید تفسیر درستی از حالات روانی و تربیت‌های تاریخی ما در هنگامی که انقلاب پیروز شد شاید تفسیر درستی نداشته باشید. امروز ما عنوان ما میتوانیم رو میبینیم که در همه هست. واقعا هم اگر بگن آقا شما میتوانید بزنید روی دست صنعتگران پیشرو دقیق‌ترین و ظریف‌ترین صنایع دنیا، شما میگید بله اگر همت کنیم تلاش کنیم میتونیم. واقعا جوان دانشمند مسلمان در جمهوری اسلامی حقیقتا خودش رو قادر بر هر کاری میدانه. این در اول انقلاب اینجور نبود. تربیت های قبلی درست عکس این بود. هر کاری که مطرح میشد میگفتن ما که نمیتونیم، آقا فلان چیز رو بسازیم، میگفتن ما که نمیتونیم، با فلان شعار غلط در دنیا مقابله کنیم، میگفتن ما که زورمون نمیرسه، ما که نمیتونیم. ما میتوانیم امروز آن روز ما نمیتوانیم بود. این اون تربیت اخلاقی و تاریخی بازمونده از دوران گذشته. توسری خوری عادت به شنیدن زور، عادت به دیدن فسق، دیدن فسق در کسانی که از آنها جامعه توقع عدالت و انصاف و طهارت و پاکیزه دامنی داره. یعنی اگر در دوران پیش از انقلاب می آمدن به مردم می گفتن آقا فلان مسئول عالی کشور، حالا شخص اول که خود شاه بود یا وزرا یا مسئولین، فلان عیاشی رو کردن، فلان فسق رو کردن، فلان عمل زشت و ناهنجار رو انجام دادن، مردم تعجب نمی کردن. گفتن خب پس دیگه معلومه. یعنی عادت کرده بودن به این که مسئولانی را که باید پاک باشن و پاک دامن باشن آلوده دامن و ناپاک ببینن. ما تعجب میکردیم از این که در صدر اسلام چطور یک خلیفه مست رفت برای مردم نماز صبح خوند، مست رفت نماز صبح خوند برای مردم. یک هم درباره یک خلیفه هست، هم درباره یکی از عمرای منصوب از قبل یک خلیفه. این در تاریخ اسلام هست و معروف هم هست و مسلم هم هست. اون وقت مست بود دیگه، نماز صبح سرحال بود، سرکیف بود. نماز صبح دو رکعت، شیش رکعت خوند. گفتن آقا نماز صبح رو زیادی خوندی، شیش رکعت؟ گفت بله حالم خوشه، اگه بخواید بیشترم میخونم. این در تاریخ بود. در زمان ما خب مردم اون رو می دیدن مردم که خلیفه یک چنین فسقی رو داره انجام میده، اما تحمل می کردن، بی تفاوت از مقابلین می گذاشتن. زمان ما همینجور بود. زمان ما دوره طاغوت که ما با طاغوت مواجه بودیم تا قبل از پیروزی انقلاب قضیه همینجور بود. تعجب نمی کردن مردم از این که پادشاه کشور اسلامی فسق کنه، فجور کنه، بادگساری کنه، کارهای هرزه انجام بده. تعجب نمی کرد. شاید گفته باشم من یکی از علمای بزرگ تبریز که مرد بسیار دانشمند و عالمی بود، بنده هم دیده بودم، استاد پدر ما بود، پیرمردی بود، بسیار آدم عالم اما بسیار ساده. من یه وقتی رفته بودم تبریز، شاگردان و دوستان علاقمندان خود ایشون نقل می‌کردن، می‌گفتن یه وقتی همین محمد رضا در دوره جوانیش آمده بود تبریز، رفته بود سراغ این آقا. احترام کرده بود از این آقا، رفته بود تو اون مدرسه که این آقا تدریس میکرده، رفته بود اونجا. بعد که رفته بود این آقای عالم، که عالم هم بود، متقی هم بود، متأسف ساده بود، مجذوب شده بود، از شاه تعریف میکرد. دوستان گفته بودن خب آقا شما از این شهر تعریف میکنید، این مرد این کارهای خلاف را انجام میده، حالا کارهایی که در نظر اون عالم خیلی بزرگ باید مینمود، مثلا آقا این شراب میخوره. گفته خب شاه دیگه، میخوای شراب نخوره؟ گفته بودن خب آقا مثلا قماربازی میکنه، شاه دیگه، بس بخوای مثلا چه بازی کنه. عرف این بود که چون شاهت، چون وزیرت، پس باید بتوانه فسق کنه، فجور کنه، ناپاکی از خودش نشان بده. این جزء عاداتی بود که در جامعه ما وجود داشت. اینا همون موانع درونی ها، اینا اون چیزایی است که یک هدف و مقصود والا را در راه رسیدن به اون مقصد نهایی در مقابلش آیه ایجاد میکنه. خشم و شهوت های بیمهار و تربیت نشده، دلبستگی به عادات و عقاید خرافی میراثی، بد فهمیدن دستور دین، بد فهمیدن دستور دین، نمی فهمیدن خیلی از چیزها رو، نمی فهمیدن. مبارزه می کردیم، بعضی ها با مبارزه مخالف بودن به استناد روایاتی که هر پرچمی که قبل از برافراشته شدن پرچم حضرت مهدی ارواحنا فدا در افراش که بشهدت در آتش است، اینا روایته. میگودن آقا شما قبل از مبارزه حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه میخواهید مبارزه شروع کنید، این پرچم مبارزه رو که بلند کنید در آتشه. این نمیفهمیدن معنای حدیث را. یه عده‌ای از صدر اسلام از زمان ائمه علیهم السلام که شنیده بودن که مهدی ظهور خواهد کرد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد، ادعای مهدیگری میکردن. بعضی بر خودشون هم امر مشتبه بود. بد نیست بدانید هم در بنی امیه ادعای مهدویت بود، هم در بنی عباس بود، هم در افراد دیگری که چه در زمان بنی عباس و چه در زمانهای بعد تا امروز وجود داشتن، ادعای مهدویت. این خب بله، این پرچم مهدویت رو کسی بلند کنه، این پرچم در آتشه. این معناش این نیست که مردم با ظلم مبارزه نکنند. مردم برای تشکیل جامعه الهی و جامعه اسلامی علوی مبارزه نکنند و قیام نکنند. این بدفهمیدن دین. ببینید اینا همه موانع درونی بود که بعد از آنی که انقلاب پیروز شد، ما ملت ایران با این زمینه ها میخواستیم کشور را سمت اون اهداف ببریم. خب اینا هر کدامیش یک مانع بود. اینا البته برطرف شدنی بود، نه اینکه برطرف شدنی نبود، خیلی هم برطرف شد با تبیین. لذا در مبارزات اسلامی تبیین خیلی نقش دارد. من اینو به شما جوانانی که احساس مسئولیت میکنید عرض میکنند. این توی پرانتز، تبیین خیلی اهمیت داره در مبارزات اسلامی. در همه حال تبیین، بیان واقعیت و رسوندن واقعیت، تبلیغ، بلاغ، این در اسلام خیلی اهمیت دارد و این رو نباید از دست داد. برخلاف تفکر مارکسیستی که اون روز رایج بود، اعتقاد به تبیین نداشتن. میگفتن مبارزه یک سنت، تحقق خواهد یافت چه شما بخواهید چه نخواهید، چه بگید چه نگید. یعنی دیالکتیکی که اونها تصویر کرده بودن لازمش این بود که این مبارزه احتیاج به تبیین نداره. بنده خودم در سال 49 یه جوانی از همین کسانی که مشهدی بود با ما هم آشنا بود، وابسته به یکی از همین گروهکایی بود که اون روز تازه سر بلند کرده بودن، کمونیست بودن، گروه جنگل و امثال اینها، یه جایی با من ملاقات کرد، شرط داد که میخواییم این کارا رو بکنیم. من گفتم تو این زمینه اجتماعی که نمیشه، یه قدری با مردم صحبت کنید، تبیین کنید، حرف بزنید، به مردم تفهیم کنید چی کار میخواید بکنید. با کمال بی‌اعتنایی با اون روش اسلامیه، اون روش اسلامیه، بله روش اسلامی همینه، روش اسلامی تبیینه و همین تبیین ها موجب شد که در بسیاری از این پیش زمینه های تاریخی و تربیت های غلط انقلاب اسلامی فائق بیاد و فائق آمد. البته در بعضش هم هنوز فائق نیامدیم که اون انگیزه های دیگری داره، مثل این مصرف گرایی و اسراف و این چیزا که حالا گفتن، این جزء میراث های ما از گذشته است، متاسفانه نگه داشتیم این میراث رو. باید هم این جامعه ناساز بی اندام زشت رو از تنمون بیاریم بیرون. ما ملت ایران، ما خیلی مصرف زده هستیم، خیلی مصرف زده ایم، باید اینو حلش بکنیم. اینو همه باید دست به دست هم بدن این قضیه رو حل کنن. البته صدا و سیما هم نقش داره بلاشت. خب اینا عوامل درونی و عوامل بیرونی که دیگه الا ماشاءالله همه کسانی که به نحوی از انقلاب یا از هدفهای انقلاب متضرر می شدن، اینا جلوی انقلاب ایستادن. از امنیت یه عده‌ای متضرر می شن، از عدالت یه عده‌ای متضرر می شن، از نفی حاکمیت طاغوت یه عده‌ای متضرر می شن، از نفی سلطه بیگانه یک جماعتی متضرر می شن، از نفی استبداد یه عده متضرر می شن. اینا رو شما توضیح لازم نداره، می دونید چیها از عدالت یا از استقلال یا از آزادی و امثال اینها متضرر می شن. اینا همه سخت کشیدن در مقابل انقلاب، تا الان هم این سبکشی ادامه داره. سبکشیدن اول انقلاب، شما جوانها یادتون نیست، سال اول انقلاب در تقریبا چهار گوشه کشور با شعار قومیت کانونهای جنگ و درگیری به وجود آمد. در بلوچستان، در کردستان، در ترکمن صحرا، در نقاط مختلف با بهانه قومیت دنبالش می رفتن، می دیدن این اقوام هیچ کدوم با اسلام و با انقلاب اسلامی مسئله ندارن. من خودم در بلوچستان زندگی کرده بودم، اونجا تبعید بودم، بلوچ ها رو می شناختم، می دانستم اینا با انقلاب کوچکترین مسئله ندارن، اما یه عده به نام بلوچ و با یک استفاده و ترفندی با انقلاب در افتادن. این همین قضیه در مورد کردستان بود، این همین قضیه در مورد ترکمن صحرا بود. بعد تحریکات اینا روشن شد، معلوم شد که از کجا تحریک میشن. خب اینا موانعی بودن که جلو به راه انقلاب رو میگرفتن. اینجور نبود که این اتومبیل تو جاده اسفالته بتوانه درست حرکت بکنه. بعد از این مسئله قومیت ها تنافس‌های درونی خود ماها بود با یکدیگر، که اون هم این ماجرای تلخ و بدی داره، ملال‌آوری داره. بعد جنگ تحمیلی بود، 8 سال. شما ببینید این نیروی متراکمی که ملت ما در مقابله با دشمن گذاشت و توانست دشمن رو به زانو در بیاره، نه فقط صدام را، بلکه اون کسانی که پشت سر صدام بودن، اینا به زانو در آمدن در مقابل انقلاب اسلامی. این نیروی متراکم اگر در خدمت رفتن به سمت هدفهای عمرانی و آبادانی و سازندگی جمهوری اسلامی در اون قرار بگیرد، چقدر کار پیش می رفت. البته ما از تحمیل جنگ سود بردیم، ما از این تهدید به مثابه بهترین فرصت ها استفاده کردیم. ملت ایران این تهدید را به معنای حقیقی کلمه تبدیل کرد به یک فرصت بزرگ، یک آزمایشگاه عظیم، یک میدان عظیم تجربه ها شد و خیلی درکات عاید شد. اما واقعیت قضیه هم این بود که تحمیل جنگ بر یک کشور مشکلات رو درست میکنه. پس بنابراین انحصار طلبان جهانی از یک طرف، اشرار داخلی از یک طرف، توطئه های ابرقدرت ها از یک طرف، دست اقراضگر تبلیغاتی و سیاسی و اقتصادی اون ابرقدرتی که دستش از ایران کوتاه شده بود با انقلاب اسلامی از یک طرف، یعنی آمریکا، که تا امروز هم ادامه بره. اینا همه در مقابل این حرکت عظیم ملت ایران ایستادند. شما ببینید با وجود این موانع، حالا بیایید ارزیابی کنید، ببینید حرکت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی به اون هدفها چجور بوده. من اگر بخوام ارزیابی کنم، من عملکرد رو بسیار خوب میدونم. جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی عملکردش یک عملکرد با نمره بسیار خوبه. در مقابل این همه مشکلات مگر طاقت میارن؟ در دوره ما حوادث جابجایی قدرت در آفریقا و در آسیا و در خیلی جاها انجام گرفته بود، هیچ کدام طاقت نیاوردن. در دوران قبل از ما هم انقلاب‌های بزرگ دنیا مثل انقلاب کبیر فرانسه، مثل انقلاب اکتبر شوروی، در مقابل این حوادث گوناگون هیچ کدوم طاقت نیاوردن، یعنی از همون اول منحرف شدن، خصلت مردمی بودن، خصلت اسلامی بودن، خصلت آرمانگرا بودن. اینی که جوان انقلابی امروز بعد از 30 سال اینجا می ایسته آرمانهای انقلاب رو به عنوان آرزوها و مطالبات خودش در میان میگذاره و مطرح میکنه با صدای بلند، این خیلی توفیق بزرگیست برای انقلاب. هرگز در انقلاب های دیگه اینجور نبود. شما نگاه کنید آثار ادبی قرن 19 فرانسه رو که در آخر قرن 18 انقلاب کبیر فرانسه انجام گرفته، در اول اوائل قرن 19 ناپلئون سر کار آمده، اون وقت شما آثار اواسط قرن مثلا 1830 مثلا 1840 آثار ادبی که اون وقت نوشته شده که زیاد هم هست، هم شعر هم رمان، اونا رو نگاه کنید خواهید دید که اونا در چه وضعی بودن بعد از 30 سال بعد از پیروزی انقلابشون. یک استبداد مطلق، یک فساد مطلق، یک تبعیض طبقاتی بسیار وحشت‌انگیز اون وقت وجود داشته، با اینکه اونجا هم شعار عدالت بود، شعار مساوات بود، شعار نفی استبداد بود. این توفیق انقلاب اسلامی یک توفیق بی‌نظیریه، بدتر از او انقلاب اکتبر شوروی. در زمان ما هم که این اتفاقایی که افتاد، اسمش البته انقلاب بود، غالبا کودتا بود، یا گویی گروه مسلحی آمدن سر کار مثل توبا و جاهای دیگه، غالب اینها همین حالتی رو که عرض کردم، یعنی طاقت نیاوردن، نتوانستن بایستن در مقابل این موانع. خب حالا ببینید این موانع رو، همه این موانع جز سنت‌های الهی است، وجود این موانع تصادفی نیست، اینا سنت الهی، یعنی تلاش و حرکت با مانع مواجهه، و الا جهاد معنا نمی داشت. و کذلک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. در همه دعوت‌های انبیا دشمنان، موانع از جن و انس وجود داشتند. در آیه دیگه و کذالک که جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها و ما یمکرون الا بانفسهم. در درون جوامع طبقاتی که وجود آنها مایه فساد، مایه مکر بوده است، اینا جز سنت هاست. یعنی هرگز انبیا نگفتن ما اون وقتی که جاده صاف است وارد میدان میشیم، نه، در همین فضا و صحنه به شدت درگیر و دشوار اونها وارد شدن، مثل جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی. اما متقابلا سنت الهی هم این است که اگر حرکت نبوی، حرکت الهی که مصداقش انقلاب اسلامی است، به کار خود ادامه بدهد و دنبالگیری کند، بر همه این موانع فائق خواهد آمد. این هم سنت الهی است. در سوره مبارکه انا فتحنا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا. اگر بایستید، اگر استقامت کنید، اگر هدف را گم نکنید، اگر تلاش را متوقف نکنید، بدون تردید غلبه در این عرصه با شماست. من حاصل حرف من همینه با شما جوانان عزیز، امروز بدون تردید همه اون سفارایی هایی که روز اول علیه این انقلاب بود امروز وجود داره، بعضی شکل عوض کرده، بعضی سفارایی ها هم به مرور زمان اضافه شده است. ما امروز متاسفانه همونطور که این جوان ها گفتن، مصرف گرایی و مسابقه تجمل پرستی و مسابقه پول در آوردن و تلاش برای پول کردن یه طبقه جدیدی درست کرده. نظام اسلامی با تولید ثروت مخالف نیست، با ایجاد ثروت مخالف نیست، بلکه مشوق اوست. اگر تولید نباشد، اگر ایجاد ثروت نباشد، حیات و بقای جامعه به خطر خواهد افتاد، اقتدار لازم رو جامعه به دست خواهد آورد. این یک اصل اسلامی است. اما اینی که آهاد مردم دلشون لک بزند برای مسابقه اشرافیگری، برای تجمل پرستی، این یه چیز بسیار نامطلوبه. این چیزی که هست متاسفانه در درون ما، همونطور که قبلا هم گفتم، اسراف و مصرف گرایی افراطی. اون سفارایی های بیرونی هم وجود داره. الان شما میبینید آمریکا با همه توان خودش امروز در مقابل ملت ایران ایستاده. این همه توان آمریکا، توان تبلیغاتی، توان سیاسی، توان اقتصادی، نفوذ بین المللی. بعضی تصورشون این است که در درون آمریکا دولت‌های آمریکایی احتیاج دارن به اینکه در بیرون خودشون یک دشمن داشته باشن. برای همین است که نظام اسلامی رو هی بزرگ می‌کنن، جمهوری اسلامی رو به عنوان یک خطر بزرگ معرفی می‌کنن. این البته درسته. یکی از سیاست‌های رهبران آمریکا همینه که برای اینکه مشکلات درونی را، تبعیض‌هایی که وجود داره، اختلاف طبقاتی‌های عجیبی که وجود دارد، گرفتاری‌های فراوانی که مردم آمریکا دارن، برای که اینا رو، مردم رو از این مسائل منصرف کنن، همیشه یک دشمنی در بیرون لازم دارن. اینو ما فهمیدیم، به اطلاع داریم. اما مسئله بزرگ کردن ایران یک مسئله بنیانی است در تفکر سیاستمداران سلطه در آمریکا. حقیقتا همین جوره. قوام اونها به تجاوز طلبی و به سلطه و دست اندازی به اینجا و اونجای دنیاست. دولت ها را قانع کردن، ملت ها را ساکت کردن. تنها پرچمی که در مقابل اونها ایستاده است، دولت و ملت بدون تفاوت، کجاست؟ جمهوری اسلامی. آحاد مردم و دولت همراه اونها و رئیس جمهور همراه اونها و مسئولین کشور همراه اونها، بدون تقیه ظلم رو نفی میکنن، تبعیض رو نفی میکنن، دست اندازی رو نفی میکنن. این خطر بزرگیست برای اون قدرتی که به درون حصارهای ملی خودش رو محدود نمیکنه. چون این فریاد این ملت، قیام این ملت برای ملت‌های دیگه بیدار کننده است، هشدار دهنده است، کما اینکه بوده تا حالا، کما اینکه این بیداری به وجود آمده است. خب اینا احساس خطر میکنن، همه تلاششون رو هم گذاشتن، ولی با همه اینها ملت ایران، شما جوانان، شما دانشجویان میتوانید در مقابل همه اینها بایستید و بر همه اینا غلبه پیدا کنید. شرایطی داره. شرایطی داره. ما امروز از 30 سال قبل خیلی جلوتریم. توجه کنید، این الله اکبر معناش اینه که خسته شدی. چون اگر خسته شده باشید، من همین حالا میتونم خسته کنم موضوع رو. خیلی خسته، صلوات بفرستید. البته عرایض منم روی پایانه. ما امروز از 20 سال قبل، از 30 سال قبل خیلی جلوتریم. تجربه من بیشتره، مدیریت هامون قوی تره، توانایی های علمیمون به مراتب جلوتره، قدرت تحرک اقتصادیمون به مراتب از اون روز بیشتره. تصورات ما از پیشرفت نسبت به اون روزها خیلی بهتر است. در دهه اول پیشرفت رو بسیاری از انقلابیون در الگوی چپ دهه 60، یعنی الگوی گرایشمند به سوسیالیسم می دیدن. هر کس هم مخالفت می کرد، یک تهمتی لکه‌ای چیزی متوجهش می کردن. یه عده از مسئولین دست‌اندرکاران از فعالین عرصه کار در جمهوری اسلامی، نگاهشون نگاه حاکمیت دولت و مالکیت دولت بود. خب این نگاه غلطی بود. این نگاه به پیشرفت کشور از زاویه دید تفکر شرقی سوسیالیستی چپ محسوب میشد. این غلط. البته غلط بودن این خیلی زود فهمیده شد. حتی اون کسانی که اون روز مرتبه همین دیدگاه بودن، یهو 180 درجه برگشتند. اون افراد به یک تفریق حالا تبدیل شد. یک برهه از زمان نگاه به پیشرفت، نگاه غربی بود. یعنی همون رایی که فلان کشور، مثلا کره جنوبی منباب مثال، که مقلد و تابع آمریکاست یا تابع بلوک غرب است، همون رایی که اونا رفتن اینا باید برن. تصورشون این بود. خودشون در حد انگلیس و فرانسه و آلمان هم نمیدیدن، در حد همین کشورهایی مثل کره جنوبی. اینم رد شد. امروز در ذهن و فکر مسئولان و به صورت یک گفتمان عمومی در ذهن نخبگان و فرزانگان، نقشه پیشرفت غربی کشور رد شده است، غلط از آب در آمده است. علتش هم این است که انتقاد از نقشه پیشرفت به شیوه غربی امروز مخصوص ملت‌های شرق نیست، مخصوص ما نیست. خود اندیشمندان غربی، خود فرزانگان غربی زبان به انتقاد گشودن، هم در زمینه‌های اقتصادی، هم در زمینه‌های اخلاقی، هم در زمینه‌های سیاسی، همون چیزی که بهش افتخار می‌کردن به عنوان لیبرال دموکراسی، امروز مورد انتقاده. پس اینم نقشه پیشرفت نیست. امروز ما اینها رو می‌دانیم. البته نقشه پیشرفت اسلامی ایرانی چیست؟ این باید تدوین بشود، باید روشن بشود، باید ابعاد و زوایاش مشخص بشه. این کار به طور کامل انجام نگرفته است و باید بشه. اما همینی که ما فهمیدیم که بایستی برگردیم به نقشه اسلامی ایرانی، این خودش موفقیت بزرگی است. این موفقیت رو امروز ما داریم. خب این مسیر پیشرفته، مسیر پیشرفت مسیر غربی نیست، مسیر منسوخ و برافتاره اردوگاه شرق قدیم هم نیست. بحرانهایی که در غرب اتفاق افتاده است همه پیش روی ماست. میدونیم که این بحرانها گریمانگیر هر کشوری خواهد شد که از اون مسیر حرکت کنه. پس ما بایستی مسیر مشخص ایرانی اسلامی خودمون رو در پیش بگیریم، به این رو با سرعت حرکت کنیم، با سرعت مناسب. راه حلی که بر اساس این مقدمات وجود داره، این راه حل رو شما باید پیدا کنید. شما باید به نتیجه برسید، به این استنتاج برسید. اما اونی که من میتوانم با عنوان راهنمایی کلی به شما عرض بکنم، راهبرد کلی تلاش و مجاهدت جوانانه و پیگیره. شما که در دانشگاهید، فعالیت شما فعالیت دانشگاهی است. باید درس بخونید، تحقیق کنید، به فکر نظریه سازی باشید. الگو گرفتن بی قید و شرط از نظریه پردازهای غربی و شیوه ترجمه گرایی رو غلط و خطرناک بدانید. ما در زمینه علوم انسانی احتیاج داریم به نظریه سازی. علوم انسانی که بسیاری از حوادث دنیا حتی در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی و غیره محکوم نظرات صاحب نظران در علوم انسانی است، در جامعه شناسی، در روانشناسی، در فلسفه. اونا هستن که شاخصها رو مشخص میکنن. در این زمینه‌ها ما باید نظریه پردازی‌های خودمون رو داشته باشیم و باید کار کنیم، باید تلاش کنیم. دانشجو باید تلاش کنیم. دانشجو و محیط دانشگاه باید نگاه کلان به هدفهای انقلاب داشته باشد، دنبال اونا بره. مراقب باشید دشمن نتواند از محیط دانشگاه و از عنصر دانشجو و استاد استفاده کنه. این اون چیزیست که من روی او تأکید میکنم. میبینید یه حادثه کوچیکی اتفاق میفتالا تو همین دانشگاه خودتون، یه تعدادی مثلا ساده یک قضیه حالا گلمندن معترضن، میبینید بلا فاصله در دنیا روش تفسیر میذارن، تحلیل میذارن، نه با جهتی که اون دانشجو به خاطر اون جهت این حرکت رو انجام داده، این اقدام رو کرده، بلکه درست در نقطه مقابل اون جهت، یعنی حاکمیت را، نظام را، اسلام را زیر سوال می‌برن با این وسائل. باید هوشیار بود. در محیط دانشگاه این هوشیاری از همیشه لازم‌تره. یک عنصر دیگری که باز با جوان‌ها باید در میان گذاشت، مسئله تدینه. جوان‌های عزیز، تدین، رعایت دینی در حد وسع و امکان، این مایه توجهات الهی است، مایه توفیقات انسانی است، مایه پیشرفت. این دست کم نگیرید. من میخوام بگم شما اگر فلان فرمول ریاضی رو یا فلان عنصر شیمیایی رو یا فلان اشکارم که اختراع رو به وجود میارید یا کشف میکنید یا پیدا میکنید و حل میکنید، در همون حال توجهتون به خدا به شما کمک خواهد کرد. اولا خدای متعال مدد میکنه شما رو، کارها دست خداست. شاید گفته باشم من اون روزی که همین مسئله سلولهای بنیادی رو جوانهای ما داشتن دنبال میکردن و کشف میکردن، خدا رحمت کنه مرحوم مهندس کاظمی رئیس این مهندسه مؤسسه رویان آمده بودن با همون جمع پیش من گزارش میداد. خب من تلفن کردم که ببینم، چون مثلا دیروز گفته بود که فردا کار رو تمام میکنیم، گفت تلفن کردم ببینم به کجا رسیده. خانمش بود، گوشی رو برداشت، گفت او، یعنی این مهندسی که مشغول تغییر این قضیه بود، گفت افتاده به سجده داره گریه میکنه برای خاطر اینکه این کشف رو توانسته بکنه، اون نقطه آخر رو توانسته پیدا کنه و افتاده به سجده داره گریه میکنه. زن اون محقق و پژوهشگر جوان ما، اونم جوان است، وقتی مرحوم مهندس کاظمی میگفت هم خودش گریهش گرفت، این جمله رو که به من میگفت، هم اون جوان که تو مجلس بود گریهش گرفت، بنا کردن گریه کرد. نقش معنویت رو دست کم نباید بگیر. با توجه به خدا، با تقرب به خدا، با توسل به دامان قدس الهی و ذیل عنایت الهی میتوان خیلی کارهای دشوار رو انجام داد. شماها جوانی، شما با ما فرق دارید، اینه به شما بگم، شما خیلی از این جهت جلوتر از ما هستید. دلهای شما پاک، نورانی، بی تعلق، بی آلایش، مثل یه آینه روشن برا فاصله نور رو منعکس میکنه. آلوده نشدی، این رو قدر بدونی، با خدای متعال رابطه برقرار کنی، با نماز، با نافله، با تلاوت قرآن، با دعا، با صحیفه سجادیه. این صحیفه سجادیه پر از معارف دینی، با این کار بنیه دینی و انقلابی خودتونم محکم میکنید. جوان ما اگر بنیه دینیش مستحکم باشه، خیلی از این کسانی که تو همین شهر شیراز شما و در استان فارس و در سراسر کشور، اینجا من خبرشو دارم، مشغول تلاشن برای منحرف کردن ذهنها به سمتای گوناگون، وقتی دیدن جوان ما محکمه میکشن کنار. امروز در همین شهر شما و در جاهای دیگه، حالا نمیخوام زیاد باز بکنم قضیه رو، شاید خود شما ها خیلی خوب میدونید، از عرفانهای مادی پوچ بی محتوا گرفته تا ادیان منسوخ، تا سازمانهایی که اسمش دین باطنش سازمان سیاسی، مشغول تلاشن، مشغول تلاشن، مشغول کشمکشن برای اینکه از این مجموعه انبوه نیروی اسلامی هر چی میتونن بکنن، کم کنن. جوان ما وقتی بنیه فکری و اعتقادیش محکم بود، او هم میفهمه که دیگه نباید دنبال جوان ما بیاد. این استحکام بنیه اعتقادی با همین توجه ها، با همین تضرع، توسل به پروردگار، تو همین دعاهای صحیفه سجادیه به دست میاد. این دعاها فقط یارب یارب گفتن نیست، لبریز از معارف اسلامی است که اعتقاد انسان رو عمیق میکنه. تلاوت قرآن هم همینجور، خود نماز هم همینجور. به هر حال این توصیه منه به همه شما جوانها، این هم یکی از این توصیه هاست. و اتحادتون رو حفظ کنید. اتحاد در مقیاس ملت ایران هم حفظ اتحاد یک وسیله اصلی است. در مقیاس قشر دانشجو هم در سراسر کشور همینه، در مقیاس دانشجویان در یک شهر یا در یک استان هم همینه. نگذارید اختلاف سلیقه ها شما رو در مقابل هم سینه به سینه قرار بده. یه وقتی بعضی ها منافعشون ایجاب میکرد که دانشگاه ها رو عرصه بازی های سیاسی و درگیری ها و دست به گریبان شدن های سیاسی قرار بدن. امروز الحمدلله این معانی کمتره. نگذاریم تشکل‌های دانشجویی و نهضت‌های اجزای نهضت دانشجویی تبدیل بشن به دشمنان. رقیب خوبه، رقیب، رقابت مثبت. یکی از این برادرها گفتش که ما حاضریم پژوهشگاه به ما بدید یا اجازه بدن ما پژوهشگاه درست کنیم در فلان قضیه، مثلا فرض کنید انرژی خورشیدی یا هر چیز دیگه فعالیت کنیم. خیلی خوب. اون گروه دیگر دانشجویی هم بگن خیلی خوب، ما هم در فلان مسئله دیگر رقابت مثبت علمی میکنیم با اینا. رقابت مثبت یعنی این، یعنی مسابقه دویدن. سابقو الی مغفرة من ربکم، مسابقه در کار خیر، مسابقه در تولید، مسابقه در فراگیری و تحقق دادن اون معلومات در خارج و کمک کردن به محیط زندگی مردم. مسابقه، این مسابقه خیلی خوبه، رقابت خیلی خوبه، اما دست به گریبان شدن، دعوا کردن، اونم سر چیزای کوچک، سر چیزای بسیار کوچک و حقیر. نه، اینو ما نمی‌پسندیم، هم در محیط دانشگاه، هم در محیط کل کشور، هم در محیط روحانیت، در همه محیط ها. پس بنابراین علم یکی از این محورهای اصلی است، اتحاد یکی از محورهای اصلی است، تدین یکی از محورهای اصلی است، اقتصاد کشور هم یکی از محورهای اصلی است، که اینا باید در این دوره از زمان، اگر این شعار نوآوری رو که ما عرض کردیم که به شکوفایی قطعا منتهی خواهد شد، این شعار رو عملیاتی کنیم، اجرایی کنیم و دنبالش بریم، همین چند محور خواهد توانست در همین مرحله دشمن رو به شکست بکشاند بدون تردید. البته فعالیت اقتصادی و کار اقتصادی و تلاش اقتصادی حتما باید با شاخص و شاغول عدالت باشه. بدون عدالت هر تلاش اقتصادی به ضرر منتهی خواهد شد. عدالت هم معناش این نیست که ما سرمایه گذاری نکنیم یا به سرمایه گذار اجازه سرمایه گذاری ندیم. این تصورات غلط اون افرادی که اون روز طرفدار عدالت خودشون رو معرفی می کردن. نه، کار آفرینی هم یک خیر است، یک عبادت است، یک کار بزرگ است که باید انجام بگیره. مسئله صحیح مدیریت کردن این مجموعه است. مدیریت های کشوری، مدیریت های دولتی، چه در بخش تقنین، چه در بخش اجرا، چه در بخش قضا، بایستی مدیریت کنن تا تجاوز از حد انجام نگیره، تجاوز از حقوق انجام نگیره، تعرض به یک دیگر انجام نگیره. این کاروان با همه اجزاء خودش انشاءالله به پیش بره. پروردگارا اون چرا که گفتیم بشنیدیم برای خودت و در راه خودت قرار بده. پروردگارا ما را به اون چه موجب رضای تو از ماست موفق بدار. پروردگارا کشور ما را روز به روز سربلندتر و پیشرفته‌تر بفرما.